گرچه عزاست در سوی 27 فرزند شهیدش. این قصه کاروان عاشقانی است که آهنگ رشادت و مردانگی را در قلب تاریخ به صدا درآوردند و با تنی خسته و خونین از رشادت و دلاوری رهسپار دیار برین شدند. مردم دیار نصف جهان از هر قشر و صنف امروز با افتخار فرزندان خود را بدرقه می کنند تا به دشمنان ثابت کنند که هیچگاه از توطئه ها و جنایت های دردمنشانه آنها هراسی نداشته و ندارند. شهیدان مدافع حریم امنیت ایران اسلامی از لشکر 14 امام حسین علیه السلام و متعلق به 14 شهر و شهرستان استان اصفهان هستند. وضعیت و تعداد این شهدا نشان می‌دهد که تمام شهرستان‌های استان اصفهان در این حماسه سهم دارند. در این حادثه شهر اصفهان 5 شهید، خمینی شهر و دورچه 5 شهید، فولاد شهر 1 شهید، نجف آباد 2 شهید، شهرزا 2 شهید، شاهین شهر 1 شهید، سمیرم 2 شهید، فلاورجان 1 شهید، خور 1 شهید، کاشان 3 شهید، چادگان 1 شهید، تیران 1 شهید و آران و بیدگل هم 1 شهید تقدیم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. دوستان خوب شنونده، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه پرسمان قرآنی باشید از رادیو معارف.
بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف همطور که اشاره شد اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی میفرماید که رجال اللات
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
و کذا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان فهیم، فرهیخته و عزیز رادیو معارف سلام میکنم به روی ماهی که شما وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشاءالله هر کجای ایران عزیز که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها خدمتگزار شما عزیزان هستیم و در محضر مصحف نورانی، یعنی این یادگار مانا و ارزشمند و این معجزه الهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما در برنامه پرسمان قرآنی تلاش میکنیم تا به سوالات و شبهاتی که شما عزیزان در حوزه مسائلی که مرتبط با آیات قرآن کریم و سور ارزشمند قرآن کریم هست پاسخ بدیم. امید داریم که انشاءالله بتونیم این مهم رو به سرانجام برسونیم. 3553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف هست. همونطور که اطلاع دارید هر هفته در خدمت کارشناس برجسته علوم قرآنی جناب استاد ملکی هستیم. جناب استاد ملکی سلام میکنم به شما، به پرسمان قرآنی امروز خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده محضر است علی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام در خدمتتون هستم.
زنده باشین. تشکر از حضور ارزشمند شما و تشکر از همراهی ارزشمند شما مخاطبان گرانقدر رادیو معارف. در همین ابتدای برنامه چقدر خوبه که صحبت از پیامبر مهربانی ها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. چقدر قشنگ و زیباست که یک دسته گلی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی آقا رسول الله الاعظم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازه شما جناب استاد شروع میکنم با سوال یک شنونده عزیزی که با شماره 991 4 شماره آخر 6221 برامون این پیامک رو ارسال کردن. سلام، مهدی هستم از کرمان. لطفاً بفرمایید که آیا آیه یا سوره در قرآن کریم در رابطه با تکثیر نسل انسان از حضرت آدم و حوا وجود داره یا خیر؟
بله، حالا یکی از آیاتی که در ذهن من هست برای این عزیزمون قرائت میکنم، آیه یک سوره مبارکه نساء. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ببینید بحث زن و مرد مطرحه که شما از یک زن و از یک مرد که در تفسیر گفتن یعنی از آدم و حوا،
بله،
خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجه های اون، یعنی همسرش هم از همون نفس واحد یعنی از همون جنس خلق کرد. بعد و بس منهما از این دو نفر، این از آدم و حوا، گسترش داد رجالن کثیرن و نساء، یعنی زن و مرد را، زن و مردی کثیری را از این زن و مرد که آدم و حوا باشه به دنیا آورد و تکثیر کرد.
درست.
این به نظرم بهترین و صریح‌ترین آیه است برای این که ما هممون از یک پدر و مادر به دنیا آمدیم به نام آدم و حوا.
بسیار متشکرم از شما. یکی از سوالات تلفنی شما شنوندگان عزیز رو به اتفاق میشنویم.
در آیه 86 سوره یونس آمده که به موسی وحی کردیم که شما و پیروانتان در شهر مصر منزل گزینید و خانه هاتان را قبله و معبد قرار دهید و نماز روها دارید. سوال ما اینه که تا آن زمان برای پیروان ادیان قبل از حضرت موسی علیه السلام و دیگر پیامبران قبله کجا بودی و چطور نماز میخوندند؟ بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. بهزادی هستم.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
دوستان خوب شنونده، جناب آقای بهزادی از نهاوند این سوال رو پرسیدن که قبله پیروان پیامبران قبل از حضرت موسی کجا بوده.
خب ما دو قبله بیشتر نداریم، یک قبله مسجد الاقصاست،
بله،
و یک قبله هم مسجد الحرام.
درست.
تا قبل از پیامبر عظیم الشان قبله ادیان الهی مسجد الاقصا بوده.
درست.
وقتی پیامبر عظیم الشان در مکه به پیامبری مبعوث شد، وارد مدینه شد، 17-18 ماه بعد از ورود حضرت به مدینه قبله تغییر پیدا کرد، از مسجد الاقصا به مسجد الحرام. اما این آیه 87 که این عزیزمون اشاره کردن که فرمودن 86 که 87 درسته، 87 سوره مبارک یونس، و اوحینا الی موسی و اتیه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلتا. قبله معنی اصلیش یعنی مقابل.
درست.
قبله بر وزن فعل است. فعله مثل نمیگیم که جلست و جلست الامیر، یعنی مثل پادشاهان نشستیم. وزن فعله نوع خاص از فعل رو بیان میکنه.
بله.
نوع خاص از نشستن. قبله یعنی نوع خاص از ساختن. نوع خاصش چیه؟ در مقابل هم باشن. یعنی خونه هاتون رو طوری بسازید که در مقابل هم باشن، نزدیک هم باشن، از هم دور
نباشن.
پس وقتی شما وارد مصر شدید، وجعلوا بیوتکم، خونه هاتون رو طوری قرار بدید که قبلتن باشه، نه یعنی قبله یعنی به سمت اون نماز بخونید.
درست.
قبله معنی لغویش مراده، نه معنی اصطلاحیش. خب پس اینجا معنی قبله معنی اصطلاحی نیست، بلکه معنی لغویست، یعنی خانه هاتون رو در مقابل هم، نزدیک هم قرار بدید.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب استاد. یکی دیگه از سوالهای تلفنی شما عزیزان شنونده رو به اتفاق میشنویم.
از یاد مزاحم میشم، ملکوتی هستم. سوال من در مورد سوره انبیا آیات 19 و 20 سوره انبیا هست که خداوند مگر نه این است که به نیازی به عبادت مخلوقاتش نداره؟ پس چجوری است که هرچی در آسمان و زمین و فرشتگان اونا همه در حال سجده و کسالت و سبخستگی هم بهشون راه بده نمون؟ لطف کنید اینا از استاد بپرسونید، من جوابش رو به من محبت کنم بگم.
بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای ملکوتی. ایشالله که هر کجا که هستی سالم و سلامت باشی. سلام ویژم میکنم به همه اهالی محترم استان یزد. شما اهالی استان و شهری که به دارالعباده در حقیقت شهرتون شهرت داره، مادر بنده اهل استان یزد هستن، همینجا به همه اهالی محترم استان یزد و به همه مادران سرزمینم سلام میکنم. جناب استاد در خدمتون هستیم. البته در ابتدا آیات 19 و 20 سوره انبیا رو به اتفاق میشنویم و پس از اون انشالله از بیان ترزشمند شما بهره‌مند خواهیم شد.
و له من فی السماوات و الارض و من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
دوستان خوب شنونده، آیات 19 و 20 سوره انبیا رو به اتفاق شنیدیم. جناب آقای ملکوتی از یزد این سوال رو پرسیدن که خداوند در این دو آیه می‌فرماید که هر آنچه در آسمان و زمین است بندگی خدا را می‌کند، خداوند که نیازی به عبادت مخلوقاتش نداره، چرا اونها عبادت خدا را می‌کنند؟
یعنی الان خدای سبحان که به ما امر کرده که بندگی اون را انجام بدیم، و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، این یعنی خدا نیاز به عبادت ما داره؟
قطعا نه جناب استاد.
خب قطعا خدای سبحان نیاز به عبادت ما نداره، ما نیاز به عبادت و بندگی او داریم.
درست.
بشر راه کمالش به این است که مطیع خدا باشه، بنده خدا باشه، هر چی که خدا بیان کرده است او را انجام بده. حضرت در نهج البلاغه تعبیری داره، میفرماید که راه رسیدن به سعادت و تعالی انجام دادن دستورات خداست و راه خروج از تعالی و سعادت و راه رسیدن به شقاوت ترک دستورات الهی است. در اصل خدای سبحان برای اینکه ما به کمال برسیم، به سعادت برسیم، دستورالعمل‌هایی رو برای ما تعیین کرده که وقتی به اونها عمل کنیم میشیم بنده،
دقیقاً
مطیع، فرمانبردار. این راجبه این مسئله که بندگی به این معنا نیست که خدای سبحان نیاز به بندگی بنده شدن ما در مقابل او داشته باشه، نه، ما نیاز داریم که دستورات او را روی چشم خودمون بگذاریم، چون دستورات او برای ما مایه سعادت. مثل این که فرض کنید معلم سر کلاس به شاگرداش میگه که این دستورالعمل که میگم، مشقی که میگم، اگه بنویسید باسواد میشید. حالا اگر بچه‌ای به حرف معلم گوش بده، سودی برای معلم عائد میشه یا نه؟ این سود مستقیم به خوده. اگه پزشکی به مریض خودش بگه به نسخه من اگر عمل کنی خوب میشی، اگر او به نسخه عمل کنه، مثلا سودی و پولی به جیب دکتر میره یا نه؟ این عمل کردن بر طبق نسخه به سود خود اون مریضه، به نفع خود اون دانش آموزه. درست. این راجع به اصل نکته که ایشون در ابتدای خطبه متقین هم حضرت اشاره میکنن، من توصیه میکنم ابتدای خطبه متقین نهجر بلاغه ایشون ببینن که حضرت اونجا توضیح میده که عبادت کردن ما مر خدا را، این که ما خدا را عبادت میکنیم، نه اینکه خدا به عبادت ما نیاز داشته باشه، ما نیاز داریم که بندگی کنیم تا به سلطانی و به سلطه برسیم.
با اجازتون مثلا کلام خودتون بزنم که نسخه در حقیقت سعادت بشریت که طبیبش خداوند متعال باشه در بندگی اوست، که اشرف مخلوقاتش رو ما در نماز اینطوری در حقیقت مورد خطاب قرار میدیم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله، در ابتدا عبد
رسول نمیشد مگر اینکه حتما اول بنده میشد.
درست.
این یک نکته. منتهی اینجا سوالی که ایشون در ذهن شریفشون هست اینه که این آیه می فرماید، آیه 19 از سوره مورکه انبیا، و لهو من فی السماوات والارض، نفهمد و لهو ما نفهمد، فهمد من.
بله.
غالبا ما یه موصوله به غیر ذوی العقول اطلاق میشه، این اونهایی که صاحب عقل و اندیشه نیستند.
درست.
ولی من غالبا به ذوی العقول اطلاق میشه، یعنی به فرشتگان، به انسانها، به جن. خب بر اساس این قصه، یعنی این توضیح که عرض کردم، میشه این و لهو برای خداست. هر آنچه که از ذوی العقول هست در آسمان ها و در زمین، و من اندهو و کسانی که در نزد خدا هستند، لا یستکبرون عن عبادتهی، اینا هیچ وقت از عبادت خدا استکبار، نسبت به عبادت خدا استکبار نمی ورزند و هیچگاه هم خسته نمیشن. حالا اینکه خسته نمیشن، خب اونا اگر فرشته ها باشن، فرشته ها خستگی پذیر نیستن، اونا خستگی ناپذیرن. اما اگر انسان باشه و جن، که شیطان هم از جن، اگر اونها باشن، اونها به خاطر که لذت میبرند خسته نمیشه، یعنی تا میتوانند خدا را عبادت میکنند.
بله.
خب حالا این که من را شما به معنی ذوی العقول گرفتید، آیا واقعا درخت و شجر و نمیدونم حیوانات و چرندگان و پرندگان اونها خدا را عبادت نمیکنند، فقط ذوی العقول عبادت میکنند؟ از آیات دیگه استفاده میشه بعد که خیر، ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ شیء نیست مگر اینکه خدا را تسبیح میکنه. خدا را تسبیح میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا را عبادت میکنه.
عبادت میکنه.
پس همه موجودات خدا را عبادت میکنن. حالا سوال اینجاست، سنگ خدا را عبادت میکند؟ بر طبق این آیه بله. درخت خدا را عبادت میکنه؟ بله. ذرات عبادت میکند؟ بله. آب عبادت میکند؟ بله. کوها عبادت میکند؟ بله. همه چیز عبادت میکنه خدا رو؟ خب بله. این من شیء الا یسبح بحمده. حالا این عبادت کردنشون و تسبیحشون حالیست یا قالیست؟ حالیست یا قالیست؟ یعنی با حالتشون خدا را تسبیح میکنن و خدا را عبادت میکنن و فرمان بردار خدایند، یا با گفتنشون، سخنشون، با قالشون؟
در عملن یا در گفتار؟
در عمل باز نمیتونیم بگیم، حالتش اینه که هر چیزی در جای خودش قرار گرفته است، این حاکی از این است که همه اینها دارن خدا رو تسبیح میکنن و بر طبق دستور الهی دارن کار میکنن.
درست.
حاکی از نظم خدا، حاکی از قدرت خدایان، این حالتشون حاکی از قدرت خداست و این درست دارن تسبیح میکنن، یا نه اونها مثل ما انسانها ذکر میگن، اونا مثل ما انسان ها سبحان الله میگن. خب خیلی از مفسرین از جمله علامه بزرگوار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که نه، اینها تسبیح قالی دارن، تسبیح حالی که دارن هیچ تسبیح قالی و قولی هم دارن.
درست.
یعنی سنگ هم شعور داره و بر اساس شعور تسبیح میکنه و عبادت میکنه. دلیل بر این که همه موجوداتی که خدا خلق کرده خدا را تسبیح میکنن و عبادت میکنن چیه؟ از کجا میگید که اینها با قول و با قال خدا را تسبیح میکنن و عبادت میکنن؟ علامه طباطبایی و برخی از مفسرین دیگه میفرمان دلیلش این است که در قیامت همه چیز شهادت میدهد. یعنی اگر کسی در یک جا نماز بخوند، این که روایت داره که سعی کنید در جاهای مختلف نماز بخونید، چون قیامت اون زمین شهادت میدهد که این شخص در این قسمت تو را عبادت کرده است، من شهادت میدهم. شهود فرع بر فهمه، شعوره.
درست.
شهادت فرع بر
فهمه،
فهم و شعوره. خب تا شعور نداشته باشید تو شهادت بده که. پس وقتی سنگ، وقتی زمین، وقتی فرش، وقتی در و دیوار شهادت میدهند و شعور دارن، پس معلومه که خدا را بر اساس شعور و فهم و قال و قول تسبیح میکنند، نه فقط با حال.
علاوه بر حال در حقیقت بر اساس قال و قول هم
خدا را
تسبیح میکنند و ذکر خدا را میگن و خدا را عبادت میکنند
و کمال اونها به همون عبادتشونه، نه که خدا نیاز داره اون عبادت کنن. اونها کمالشون به اون، سنگ کمالش به همینه، درست؟ درخت کمالش به همینه، کمال او به این است که خدا را تسبیح کنه، نه که خدا نیاز داره که اونها خدا را تسبیح کنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد. با یکی از سوالات تلفنی شما در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
سوال من اینه که در سوره قصص آیه 15 حضرت موسی با یه مشت یا مرد قبطی رو کشت، میگه مشت قبطی رو کشت، بعد از کشته شدن گفتش که این قد کار شیطان بود، خدایا من گناهکارم، گناه منو ببخش، مگه پیامبران معصوم نیستن؟ این سوال از آقای استاد میخواستم بپرسم.
جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، پس خدا آیه رو آرام آرام بخونیم، ترجمه کنیم تا این شبهه هست در اصل. این زیاد این بر توی فضاهای مجازی اینها مطرح میکنن این رو.
درسته.
که شما میگید انبیا معصومن، اما این آیه داره میگه که قال هذا من عمل شیطان، این کاری که حضرت موسی کرده این از عمل شیطانه،
این کار شیطان.
در بله کار شیطانه. بعد در آیه بعدم میگه قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، خدای من به خودم ظلم کردم، پس مرا ببخش و بیامرز. خب این الان ظاهرش اینه که مست موسی هم کار نعوذ بالله شیطانی میکنه و به خودش ظلم میکنه و از خدای سبحان میخواد که گناهش را ببخشد. این شبهه.
درست.
حالا پاسخ این است که اگر اجازه بدید برگردیم به اون دخل المدینه.
بله.
و دخل
بعد از 15
دخل المدینه علی حین غفلتن، یعنی جناب موسی علیه السلام وارد شهر شد هین غفلتن. حالا روش حرفی که زمان غفلت کیه، بعضی گفتن سر ظهر، بعضی گفتن بین نماز مغرب عشا است، که همه دیگه از کار و اینا دست کشیدن و مشغول غفلتن.
درست.
اینها خب هین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه، دید دو نفر با هم دارن می جنگن، دعوا می کنن، یکشون از پیروان حضرت موسی بود و یکشون هم از دشمنانش. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اون کسی که از پیروان حضرت موسی بود از حضرت موسی کمک خواست بر علیه اون کسی که دشمن حضرت موسی علیه السلام بود، یعنی از فرعونیان بود. خب حضرت رفت، حضرت موسی علیه السلام رفت که اینها را از هم جدا کنه. فوکزه موسی، یه مشتی موسی علیه السلام به اون دشمن، به اون قبطی فرعونی زد. فقضا علی، کارش تمام شد،
از دنیا رفت.
با یک مشت که زد ایشون از دنیا رفت، مرد. قال هذا من عمل شیطان، این را از امام رضا علیه السلام سوال کردن که آقا این هذا من عمل شیطان، این هذا به کجا میخوره؟ یعنی به این که من با مشت این دشمن را زدم، این عمل شیطانه؟ یا نه، این دعوایی که اون دو نفر با هم داشتن از عمل شیطان بود؟
درست.
خب حضرت فرمود که خب معلومه دیگه، این که نمیشه از عمل شیطان باشه، چون اون فرعونی، اون قبطی اونقدر از بنی اسرائیل کشته بودن که از کشته هاشون پشته درست کرده بودن، اینا قاتل بودن، اینا قاصب بودن. اینجا هم داشتن در اصل میخواست اون شیعه رو به بردگی ببره اون شخص.
درست.
خب حالا اینا قاتلن، اینا ظالمن، اینا قاصدن، اینا که باید کشته بشن، منتها الان زمانش نبود که اصل موسی بخواد اون رو بکشه. خب حالا کشته شده، خواهی کشته شده، یک مؤمن کشته شده، یک کافر کشته شده، کافر کشته شده،
درست،
به حق کشته شده، به ناحق کشته شده، به حق کشته شده. خب آیا میشه اون شخص به حق کشته بشه و این از عمل شیطان باشه؟ حضرت فرمود نه، این حالا اشاره به اون فوجد فیها رجلین یقتتلان هادا من شیعته و هادا من عدوه، این قتال که دعوای نزاعی
که با هم داشت
که قبطیه ایجاد کرده بود، این از عمل شیطانه، انه عدو مضل مبین. خب این تا اینجا پاسخ را امام رضا علیه السلام داد. بعد هم حضرت استدلال میاره، میگه انه عدو مضل مبین، یعنی شیطان دشمن گمراه کننده آشکاری است. این درست میمونه. آیه بعد قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. حالا این رو چطور درست کنی؟ خب اون رو امام رضا علیه السلام پاسخ داد، درست بود، دقیق بود، کاملا هم مطابق قرائن بود. قال رب انی ظلمت نفسی، ظلم به چه معناست؟ ظلم در مقابل عدله، عدل یعنی وضع و شیفی موضعه، هر چیزی که در جاش قرار بگیره میشه عدل. ظلم چیه؟ هر چیزی که در جای خودش قرار
نگیره.
خب مشتی که از موسی زد
جاش نبود.
میگه من این رو در جاش انجام ندادم، نباید الان در این وقت این کار رو انجام بدم. این ترک اولاست، این ترک اولا رو قبول داریم، کار حرامی انجام نداده، انسان مؤمنی را به قتل
نرسانده،
دشمن رو به قتل رسانده،
این دشمنی کار... که از در حقیقت کشته ها پشته درست کرده.
خب یعنی این کشته شدن حقه، منتها جاش اینجا
نبود
که خودش رو به درد سر بیاندازه، چون اصلا موسی دیگه از اینجا به بعدش دیگه نتونست برگرده به
کاخ
و از همینجا به سمت مدین رفت.
درست.
پس قال رب انی ظلمت نفسی، یعنی خدایا من به نفسم ظلم کردم، یعنی در جاش این کار رو انجام
ندادم
و خودم رو به دردسر انداختم. حالا خدای سبحان فاغفر لی، منو بپوشان از دست دشمنان که مرا دستگیر
نکنن.
فاغفر له، خدام او رو پوشاند و اون با علی حال از اون شهر بدون دستگیری و بدون خطر وارد مدین شد،
که انتهای آیه هم اشاره میکنه به همین موضوع، انه هو الغفور الرحیم، که خدا در حقیقت
حالا مفسرین اینجا دو تا نکته میگن، میگن که این بحث غفر و غفران هم برای ترک اولاست، علی حال ترک اولا کرد، یعنی بهتر بود که اونجا این کار را حضرت موسی نمیکرد. خب این کار بهتر را ترک کرد، این ترک اولاست. ترک اولا برای اولیای الهی و برای انبیا مثل گناه برای ماست.
درست.
خب
یعنی باید استغفار کنن،
هم لذا باید این استغفاری که به پیامبر عظیم شان نسبت میدن، به اولیا نسبت میدن، به انبیا، اینها استغفارشون برای ترک اولاهایی است که
انجام معصیت،
بله، به هیچ وجه اینها معصیت انجام نمیدن.
متشکرم از شما. شنونده محترمی با شماره 915 4 شماره آخر 1686 پیامک دادن که سلام، من روخانی قرآنم بسیار ضعیفه، آیا میشه با خوندن معنی به اون ثواب رسید؟
خوندن ترجمه قرآن هم ثواب داره.
ثواب داره.
نگاه کردن به آیه آیه های قرآن هم ثواب داره. منتها اون کسی که خود آیه قرآن رو به عربی میخواند و به ترجمهش توجه میکند و آرام آرام به مفاهیم و تفسیرش توجه میکند و زندگیش برسه قرآن تنظیم میکند، خب این ثواب خیلی
زیادتری
بالاتری دارد. این ثوابش در حد خودش.
بسیار عالی. سپاس بیکران از همراهی شما خوبان شنونده با برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف. انشالله که تا این لحظه مورد توجه شما واقع شده باشه. در کنار استاد ملکی هستیم در استدیوی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. شما شنونده های محترم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 با برنامه خودتون یعنی پرسمان قرآنی ارتباط برقرار کنید و سوالاتتون رو از این دو طریق به دست ما برسونید.